بعد از این که نیت ذکر شد، اولین عضو از اعضاء مقصود در وضوع صورت بود، محدوده رو مشخص کرد. اون چه محل بحثه، آیا تخلیل الماء فشعر در خفیف و شعر واجبه یا نه؟ خفیف و شعر رو تفسیر کرد کسی که پوست صورت از لابلای موهای صورت دیده بشه. آیا رسوندن آب به پوست صورت لازمه؟ یا همون موی قرار گرفته بر بالای اون قسمت همون شسته بشه کفایت میکنه؟ دقت بکنید، اون قسمت هایی در صورت که خالی از مویه اونها که باید قطعا شسته بشه، بس در اونها نبود، بس در اون نقاطی که با مو پوشیده شده. اما خب موی صورت پیوسته نیست، پرپشت نیست به صورتی که تمام صورت رو پوشیده باشه، تمام مواضع موی رو پوشیده باشه. نقطه پوشیده است، نقطه اینه. اون نقاط پوشیده آیا زیر موی باید آب برسه؟ تخلیل و خفیف شعر، تخلیل ادخال الماء فی الخلال، در لابلای موها همون قسمتی که با مو پوشنده شده، مواضع خالیه از شعر که بحثی نبود درش، بحث در اون مواضع مستور به شعره. آیا اون نقطه ها رو لازمه شستن یا نه؟ خب اختلافه، ادعای اجماع شده که واجب نیست. ایشون که میگه وفاقا للمعظم، مرحوم صاحب جواهر تو جواهر نقل اجماع هم میکنه بر عدم لزوم تخلیل. روایات زیاده هم نقل میکنه در جواهر جلد 2 صفحه 155، چندین روایت میاره که دال بر کفایت شستن ظاهر همون مویه، ولو زیر موی آب نرسه. ول اقوا عدم و وجوب تخلیل شعر، یعنی ادخال الماء فی الشعر، وارد کردن آب رو در خلال در لابلای موی مطلقا حتی در خفیف و شعر. وفاقا به خود مصنف در ذکرا و در دروس، ذکرا صفحه 84، دروس صفحه 4، و وفاقا للمعظم که از کردیم صاحب جواهر صفحه 155 جلد 2 بعد از نقل روایات تقریبا میشه صفحه 157 نقل اجماع هم میکنه وفاقا للمعظم. و یستوی فی ذلک مساویه در این حکم شعر اللحیه و شارب و الخد و الازار و الحاجب و الانفقه و الهدب. دقت کنید، خب صورت نقاط مختلف اسمهای مختلف داره. لحیه فقط به موی سر چانه و زیر چانه گفته میشه، نوک چانه و زیر چانه لحیه فقط به اون گفته میشه، بقیه عناوین دیگه داره. میگه فرق این مطلبی گفتیم فرق نمی کند. لا یستوی فی ذلک در این حکم عدم وجوب تحلیل مساوی شعر اللحیه موی چانه و زیر چانه، فقط جلوه چانه رو و زیر چانه رو شامل میشه، و شارب موی بالای لب بالا شارب، و خد خد گونه موهای گونه ها که دیگه لحیه شامل اونا نیست. زد کردیم در بحث تراش موی لحیه خیلی فرمودن معقد اجماع بر حرمت، چون دو اجماع شده بر حرمت ریش تراشی، موی لحیه نه بقیه، بقیه لحیه لغتن برای صرف نمی کنه. ول خط گونه ها ول ازار ول حاجب ابروها ول انفقه، انفقه موی بین لب پایین و چانه، این قسمت موی بین لب پایین و چانه، موی روی لب پایین انفقه، اونم حتی تو لحیه داخل نیست. لحیه موی خود چانه و زیر چانه. ول خدب موی پلک چشمه ها که موجه بشه، فرق نمی کنه. در همه می فرماید یکی تخلیل و شعر لازم نیست. حالا کسانی مثل شهید که قائل به وجود بودن و تخلیل و خفیف شعر، مستند اینها چیه؟ مستند شهید ثانی و مشهور که معظم اینجا تعبیر کرد اطلاق روایات، روایات کثیره ای که صاحب جواهر نقل میکنه تو صفحه 155، فرقی نگذاشته بین خفیف و شعر و خفیف و شعر، اطلاق داره. اما دلیل امثال شهید چیه؟ اجمالا حرف اینها رو که قائلش هم شهید قرار میده و صاحب جواهر تو صفحه 156 و 157 از صاحب جواهر از شهید نقل میکنم این حرف رو، دلیل اینها رو میفهمد اینه. اینا گفتن در بعضی از روایات داریم قتل الوجه، قتل الوجه حقیقتاً بخواد تحقق پیدا کنه باید آب به پوست برسه، قتل بشرت الوجه. گفتن قتل الوجه ظهورش در اینه که پوست صورت شسته بشه، آب به پوست برسه. قتلی که حقیقتاً قطعاً از تحت این خارج شده کثیف و شعره، روایات متعددی رو که گفتیم اطلاق داره حملش میکنن بر قدر متیقن که کثیف الشعر. در خفیف الشعر میگن باید به ادلهی که میگه لازم است غسل الوجه به اونا عکس کنیم و تعبیر میکنه مرحوم صاحب جواهر که اینا فرمودن قائلین به وجوب تخلیل، فرمودن دلیلی بر بدلیت در خفیف الشعر نداریم. بدلیت یعنی به جای شستن صورت موی صورت رو بشوری. موی صورت که صورت نیست، بدلیت جایگزینی، جایگزینی فقط در قدر متیقنش باید عقل بشه که کثیف الشعر که جواب میدیم فهم باید اینا خلاف حتی متفاهم عرفیه. عرف هم خفیف و شعری که آب بزنه به صورت، حالا ولو اون نقاسی که مو داره آب زیر مو نرسه، عرفن هم صدق میکنه غسل الوجه. البته در همونجا مطرح میکنه موی اگر جزء صورت حساب نمیشه، در صورتی که خیلی موی صورت بلند باشه غیر متعارف، اگر موی صورت خیلی بلنده اونو ممکنه بگیم جزء صورت نیست و حتی قائلا شستنش هم لزومی نداره. هر کسی دو وجب ریش داره، این به همون قدر چهار انگشت که قدر استحبابیشه بشوره کفایت میکنه، ولو اون بقیهش خشک بود حتی ظاهرش هم خشک، اونو جزء وجه نیست. ثم غسل الید الیمنا من المرفق، بعد از صورت واجب است شستن دست راست من المرفق، یعنی از بالا باید شروع کنه. این من که آورده میخواد شستن از بالا به پایین را بیان کنه، از مرفق الی اطراف الاصابع تا نوک انگشتان. مرفق به کسر میم فتح الفا او بالعکس، هر دوش فهمت گفته شده هو مجمع و عظمه ذراع و عضد لا نقص المفصل. یک اختلافی در تفسیر مرفق. مرفق یعنی چی؟ آیا مرفق مفصل رو میگن یا مجمع و عظمه ذراع و عضد محل اجتماع و تلاقی دو استخوان ذراع ساق دست و عضد بازو؟ این مجمع مرفقه یا مفصل مرفقه؟ اگر مجمع مرفق باشه قهرن اون قسمت بالای مفصل پایین استخوان بازو اونم جزء محدوده وضوئه. بذار میگن اگر کسی دستش از مفصل قطع شده استخوان بازوش هست. اگه قرار باشه مرفق تفسیر بشه به مجمع العظمین، اون قسمت باقی مونده از قسمت انتهای استخوان بازو رو باید بشوره، اگر اونو جز قلم رو وضو بدونی. مرفق رو معمولا تفسیر کردن هم در لغت هم در متون فقهی به مجمع العظمین. اگر مجمع العظمین شد مرفق، اون استخوان نوک استخوان بازو اونم جزء قلم رو به وضوئه. بذار اگر کسی دستش قصید از مفصل، اون نوک استخوان بازو اگر بود شستن او لازمه. بذارش میگه لا نفس المفصل، هم در لغت اون نحو معنا کردن مرفق رو، هم در متون فقهی مشهور قریب به اتفاق اینجوری معنا میکنن. میگه خود مفصل مرفق نیست، بلکه مجمع العظمین مرفقه، محل اجتماع دو استخوان ذراع، ساق دست و عضد بازو، نه خود مفصل. ثمرش در اونجاست که دست قطع شده باشه، قهرم و مقدار باقی مونده از استخوان عضد شستنش لازمه، یعنی بالاصالم واجب، نه از باب مقدمه، از باب مقدمه بالاتر از او لازمه، مقداری باید بالاتر از مجمع العظمین شسته بشه، یقین داشته بشه اون محدوده رو شسته. الى اطراف الاصابع ثم قصد اليسرى كذلك، شستن ید دست چپ كذلك، ثم ترتیب بین هما لازمه. و قصد و مشتملت علیه، بحث دیگه اینه اگر کسی انگشت زائد داره، اگر عضو زائدی در قلمرو دستها باشه، آیا شستنش واجبه؟ اومد هر چی که در جزء دست حساب میشه بله. حتی اضافه کردن اگر دستی اضافه داره، دست اضافه مراد از فرض کنید ساق دست یکی، اما اصل کف دست و دست دو تاست، فرموده واجب شستن. و قصد و مشتملت ید علیه من الحدود من لحم زائد و شعر، در موی دست، خود مو باید شسته شد، البته تخلیل رو در موی دست همه واجب میدونن، باید آب به زیر پوست بره در موی دست، میگه موی هم باید شسته شد، اونم شستن که جریان آب بود. و شعر و ید و اصبع، ید حالا قدر متیقنش رو بگیرید، ید یعنی ساق دست یکی باشه، اصل کف دست دوتا باشه، اگه کسی اینجورم هست باید هر دو رو بشوره، ولی اگر دست از اساس دوتا هست، یعنی در هر جانبی یا در یک جانب دو تا دست داره، از آرنج به پایین دو تا باشه کامل، اونجا رو فرمودن اگر معلوم نیست کدام اصلیه کدام غیر اصلی، باید احتیاط کنه هر دو رو بشوره، اما اگر معلومه کدام اصلیه کدام غیر اصلی، غیر اصلی ضرورت نداره. این الید که میگه، حالا یدی که عضو این مجموعه مقصول باشه، یعنی کف دست دوتا باشه بلا ساق دست یکی باشه، دون ما خرج از محدوده وجه، از محدوده ید، و این کان یدن، اگرچه یک دست باشد، یه همون از که هست، اگر کسی اصلا از آرنج به پایین دو تا دست داره، شستن یکیش لازمه اصلی، اون فرعی نه لازم نیست، الا ان تشتبه الاصلیه، مگر اینکه مشتبه باشه. خب اگر مشتبه شد اجمالا میشه از سقرایات علم اجمالی، در علم اجمالی احتیاط واجبه، اینم میشه یک سقراش، فتح سلان معن از باب مقدمه علمیه، که در باب احتیاط، احتیاط در شبهات موضوعیه وجوبیه به اینه که هر دو طرف رو انجام بدی، نمیدونی این سمت قبلت یا اون سمت، باید به هر دو سمت نماز بخونی، اون نماز خوندن به هر دو سمت از باب مقدمه امتثال سل الی القبله، سل الی القبله باید امتثال بشه، مقدمه علمیه و نماز خوندن به هر دو سمت، این مقدمه هم که میگه مقدمه علم به وجوب شستن دست راست. ثم مسح مقدم رأس، او شعرهی، او شعره رو شهید اضافه میکنه، مقدم الرأس، مسح جلو سر، مقدم الرأس جلو سر، مراد جلو سر، جلو که میگه مراد میخواد طرفین رو، پشت سر رو خارج کنه، ولی در حقیقت باید بگیم بالای سر، روی سر، مقدم الرأس میشه بالای سر. حالا شهید ثانی اضافه میکنه او شعرهی، لازم نیست مسح بر خود پوست سر باشه، بر موی سر هم باشه کفایت میکند، اما موی سر که جزء موی بالای سر حساب بشه، او شعر مقدم رأس، موی بالای سر، البته مویی که از اطراف نیومده باشه اونجا، موی خود بالای سر باشه. الذی لا یخرج بمدهی عن حده، این لا یخرج بمدهی عن حده میخواد بگه حتی اگر موی بالای سر بیش از حد بلنده، که اگر مو رو بگیری مد کشیدن اون میرسه به اطراف سر، مسح روی اون مو ولو بالای سر جمعه کفایت نمی کنه، نه موی اطراف اگر اومده باشه بالای سر کفایت میکنه، نه موی خود وسط سر اگر بلند باشه به نحوی کشیده بشه بیاد به جوانب او کفایت میکنه. اگر اونجوریه باید به پایین مو، قسمت پایین مو رو مسح کنه. سر موها که اگر حالا فرض کنید موهای او مجعده جوری بالای سر جمع شده، اما اگر اونا رو بگیری بکشی میاد به جوانب، مسح روی اون مو کفایت نمی کنه. و این فرمود الذی لا یخرج بمدهی عن حده، عن حد مقدم الرأس، از محدوده مقدم الرأس.
حد اگه از جاهای مختلف بالای سر باشه متفاوت میشه، حد دقیقا چه محدودی
رو شامل میشه؟ دیگه باید عنوان مقدم الرأس ذکر کنه، جوری نباشه مو اگر در نظر گرفته بشه به صورت ممتد به جوانب برسه. دیگه اینا تهدیدات خاصی نداره در روایت که بخوایم، معیار اساسی نظر عرفه.
معمولا توی بیان احکام مثلا میگن یه جوری که مثلا
میگن ارجاع به ارتکازات عرفی، الان این تفسیری که ایشون برای خفیف و شر، کثیف و شر ذکر کرده بود، خب منم صاحب جواهر رو نقل میکنه از شهید که شهید خفیف و شر، کثیف و شر اینجوری تعریف میکنه، بعدم اشکال میکنه میگه این معنی خفیف و شر، کثیف و شر نیست، معیار نظر عرف. عرض میکنیم اگر روایت میگه مقدم و رأس، دیگه موی اگر موییه که عرفن موی مقدم و رأس حساب نمیشه، حالا ولو بالای سره، اما اگر ممتد باشه در جوانب حساب میشه، میشه موی جانب سر، موی مقدم و رأس میشه گفت لااقل مشکوکه. اگر مشکوک هم شد قاعده عدم کفایته، بعد صدق کنه شعر و مقدم رأس. اگر از اطراف موی اومده وسط که معلومه کفایت نمیکنه، اگر موی خود وسطه، اما اگر ممتدن در نظر گرفته بشه به جوانب میرسه، این لااقل شبه مصداقیه شعر و مقدم رأسه. آیا این موی جلو سره؟ ببینید عرف باید به صورت مسامحی نگه، یه وقت عرف میگه موی بالای سرم، خودش هم قبول داره با مسامحه میگه، عرف غیر مسامحی، عرفی که حقیقت رو از مجاز مراعات میکنه، اگر مجازن بگه کفایت نمیکنه. اجمالا اگر کسی موهاشو شونه کرده به اطراف، این موی وسط سر که آمده به اطراف، اینا رو موی وسط سر اگرم بگیم به لحاظ این که اینا منبتش وسط سره، بلان موی جوانبه، میگیم موی اطرافش رو قیچی کرد، موی اطراف رو شونه کرد، موی طرف حساب میشن. البته منبتش مقدم و رم لذا از کردیم اگرم شبهه پیدا بشه تا این شعر رو مقدم رفت برای صرف میکنه یا نه، باز قاعده عدم کفایته، چون واجب مسخ و مقدم رفت، شعر رو مقدم رفت، و این معلوم نیست شعر رو مقدم رفت باشه، احتیاط در اون موارد لازمه. مکتف المصنف به رفت تقریبا به اسمی علا ما نبت علیه میگهش او شعره رو ما اضافه کردیم. شهید اول رأس گفت، آیا نظر شهید اول اینه که مسح بر موی کفایت نمی کنه؟ میگه نه، اکتفا کرده مصنف به رأس تقریبا به اسم رأس علا ما نبت علیه، یعنی نگید شهید میخواد بگه مسح باید بر پوست سر باشه، موی سر هم باشه کفایت. ثم مسح مقدم رأس، محدوده مسح باید چقدر باشه؟ تحدید نشده در روایات. وقتی تحدید نشده طبیعت یتحقق به کمترین مصداقش، اگر یک سانتیمتر نیم سانتیمتر دست رو بکشه صفر میکنه مسح. البته بگذاری ورداری مسح نیست، مسح مسح با مسح فرق میکنه، اونی در ادله اومده مسح با ها، در مفهوم مسح کشیدن عقد شده، لذا میگه دستو بگذاری ورداری کفایت نمیکنه، اون مسح هست اما مسح نیست دیگه. حالا چقدر بکشه فهمت قدر واجبش صدق عرویه. ای مسمل مس ولو به جز این من اصبع این، با یک طرف یک انگشت بکشی رو سر کفایت، به جزئی از اصبعی، یک انگشت اونم جزئی از انگشت، منتها ممرن لهو علی الممسوح، ممر بکشد اون جزء اصبع را بر ممسوح که رأسه یا شعر رأسه. لیتحقق اسم المسح، مسمای مسح تحقق پیدا کند، اسم مسح صدق کند، لا به مجرد وضعهی وضع الاسبع وضع الید، وضع اگر باشه مرور نباشه مسح نه مسح، وانه که در آیه ومسحو فرموده، ولا حد لأکثره، از نظر اقل اینقدر، از نظر اکثرم تهدید نداره، میتونه دو تا دست شو بذاره رو همه سر، همه سر رو مسح کنه به نحوی که عامه انجام میدن. نعم یکره الاستیعاب، البته این مکروهه اما مبطل نیست، مکروهه اما مبطل نیست، مگر به قصد ورود باشه، به قصد ورود باشه میشه بدعت، به قصد ورود این نوع که عامه معتقده، الا ان یعتقد شرعیته، شرعیته یعنی ورود این نحوه خاص را از شرع. البته آیه میگه ومسحو برؤوسکم، حالا اون بای برؤوسکم بحثی داره کار به اون نداریم، اما ومسحو برؤوسکم مانع از این نیست که شما همه سر رو مسح کنی، دو تا دست رو بگذاری به همه سر بکشی، چون مسح لزوما نباید با دست راست باشه که، میتونه با هر دو دست باشه، میتونه با دست چپ باشه مسح سر و حتی مسح پاها که خواهی میدی. اما اگر بخواد بگی اون چه که شرع بیان کرده همینه که همه سر رو باید مسح کرد، نه این فرد به خصوصه وارد شده باشه هم چیزی نداریم میشه بدعت. نه هم یکره الاستیعاب فرمودن، چون از ذهت صورت عمل کرده شبیه عمل کرده عامه میشه، از این جهت حکم به کراهت. مگر اینکه معتقد باشد شرعیتش را قوت حرامه و قهرم فاسده فیحرمو چون عبادت فاسدم هست. و این کان الفضل فی مقدار ثلاث اصابع، اگرچه افضل اینه که به قدر سه انگشت طولن و عرضن، به قدر سه انگشت، هم از سه انگشت که میگیم سه انگشت منظم به هم، هم از نظر طول هم از نظر عرض مذهبش نفس داره. این نفس خاص به صورت فضل متو، این در حد نصوص مبین فضیلت، نه مبین واجب. واجب همون مسمى المسل. کراهت بفرمودن تشبه به عامه، بالاخره خود این میتونه یک عنوان باشه برای کفایت کراهت، تشبه به عامه، ذهنیت ایجاد میکنه برای افراد. حالا اگر کسی در مرعا و مسمع شیعه مسح سر رو اونجوری انجام بده که عامه انجام میدن، همین مقدار که تشبه به اوناست و یک نحوه تأیید عملی است برای کفایت کراهت میکنه، کفایت میکنه برای کراهت، اگر نگیم برای حرمت کفایت میکنه.
در واقع ما اینجا بیانی از خود شهر نمیدی، یعنی ما این مسئله که خودمون درک میکنیم
همینم که باشه کفایت میکنه. عرض میکنم تشبه رو فرمودن در حواشی، تشبه هم به تنهایی باشه ولو نفس خواستم نباشه کفایت میکنه. خب اونا عناوین ثانویه، وحدت که قرار به یه چیزا محقق بشه هیچ وقت نشه. ثم مسح بشرت زهر رجل الیمنا، بعد از مسح سر مسح پوسته. ببینید اونجا کلمه اول رأس رو اضافه کرد، یعنی در سر مسح پوست موضوعیت نداره، در پا مسح پوست موضوعیت داره. اگر کسی بالای پا مو داره باید جوری باشه که حس کنه مسح پوست پا، حالا یا مو رو بزنه یا بالاخره تخلیل کنه دست رو به لابلای موی پا، موی پشت پا. ثم مسح بشرت زهر رجل الیمنا، پشت پای راست، من رؤوس الاصابع الى الکعبین. قدر متیقنش اینه، کعبین برآمدگی پا، از نوک اصابع، اونم لزوما انگشت بزرگ پا موضوعیت نداره، هر انگشتی، از هر انگشتی میتونی مسح کنی، مطابق تا برآمدگی پا بکشید است. و هما کعبین قبتا، قبتا القدمین، دو برآمدگی دو پا، قدم به خود پا گفته میشه، قسمت افقی پا. علل اصح، اما قیل الى اصل ساق، باید تا بعد از برآمدگی، تا اول ساق پا، اصل مراد ریشه، انتها، انتهای ساق پا که میشه بعد از برآمدگی، تا اونجا باید مسح کنند. قائل قیل علامه است در تحریر جلد یک صفحه ده و در قواعد جلد یکی، آدرس هایی از قواعد تحریر بگیم، چاپ قدیم دو جلدی، قواعد جلد یک صفحه 11، و خوبا مختاره فی الالفیه. دقت بکنید، در ادله به اصطلاح فرمودن تعابیر ادله جوریست که دوران هم بین اقل و اکثره. از یک طرف شهرت فتوایی قویی داریم، که محدوده در حد محدوده مسح پا تا قبتینه کعبین به اصطلاح. روایات هم میگه مسح الرجل، هم آیه هم روایات، جو ارجل میگه روایات هم همینجور. حالا آیا باید تا ساق پا باشه محدوده میشه اکثر، یا تا برآمدی پا که شهرت قویی در این نقطه هست میشه اقل؟ شهرت البته شهرت فتوایی نباید تعبیر کرد، شهرت رواییه، چون استناد میکنن به روایات، منتها قدر متیقن رو که اقله تا برآمدگی پا اون رو گفتن. واقعش اینه که شبهه دائره بین اقل و اکثر به اصطلاح از نوع اقل و اکثر ارتباطیشه. آیا مس تا خصوص برآمدگی پای یا تا ساق پا؟ تا برآمدگی میشه اقل، تا ساق پا میشه اکثر، اقل و اکثر هم به اصطلاح ارتباطیه. اینو میخوایم عرض کنیم، یه وقت با توجه به ادله، با توجه به عمل فقها ها برامون مشخص میشه معیار چیه فبه. اما اگر مشخص نشد، یعنی شبهه و شک پا گرفت، چون صغرای اقل و اکثر ارتباطیه، قاعده در اقل و اکثر ارتباطی از نظر مشهور احتیاطه در اقل و اکثر ارتباطی، لذا احتیاط مسلم به اینه که مس تا ساق پا باشه. حالا این احتیاط واجبه یا مستحب، از نظر مشهور واجبه، چون اقل و اکثر ارتباطیه. و قیل الى اصل ساق، و همین مختار مصنف است در الف. ثم مسح زهر زهر اليسرى رجل یسرا کذالک، یعنی من رؤوس الاصابع الى الكعبین به مسماه فی جانب الارض. ارضن تهدیدی نداره، اختلافی که سر طول، آیا با یک انگشت یا با همه کف دست بکشه فرق نمی کنه. به مسمى المسح فی جانب الارض، اما در جانب طول خب لااقل تا کعبین اون متفقون علیه، بیشترش اختلافیه. این مسح هم مسح سر هم مسح پا به بقیت البلل، نباید رطوبتی غیر از رطوبت موجود در دست از قبل، نباید رطوبتی مخلوط بشه به بقیه رطوبت موجود بر اعضای وضو، اونم رطوبت موجود بر اعضای وضو از آب وضو، از آب وضو. یه وقت آب موجود در دست، خب آب موجود در عضو وضو است، اما از آب وضو نیست. بعد اینکه غسلات رو انجام داده بود، غسلات تمام شده بود، دوباره دست به زیر آب گرفته یا شیر رو بسته که اون مکتوبی بوده، اون رطوبت شیر که دیگه جزء غسلات نیست، با اون مسح کنی خب باطله. به بقیت البلل فیهما، فیهما یعنی هم مسح سر هم مسح پا، فیهما فی المسحی، مسح سر و مسح. و یفهم و فهم من اطلاقه المسح انه لا ترتیب فیهما فی نفس العضو. خب آیا در مسحین مسح سر رو حتما باید از بالا به پایین بکشی اگر برعکس بکشی مانعی داره؟ مسح پا رو اگر از ساق پا شروع کنی به سر انگشتان آیا مانعی داره؟ نه، چون دلیلی بر تعیین این نداره. تو بحث انصراف آیین خوندم، انصراف البته به مسح از نوک انگشت پا به سمت ساق پا یا در سر از بالا به پایینه، اما این انصراف انصرافی نیست که به ظهور لطمه بزنه. این انصراف منشأش سهولت بر شخصه، نه کثرت استعمال. خب آدم راحت تره که از بالا دست رو بذاره بکشه پایین، از سر انگشت پا بکشه بالا، از این طرف بخوای بکشی به سمت سر انگشت مقداری سخته. این سهولت باعث انصراف ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم میشه، به این که الان متداوله. انصرافی که منشأ سهولت باشه لطمه به اطلاق نمیزنه. ومسحو به رؤوسکم فرق نمی کنه، شما از بالا به سمت جلو بکشید یا از جلو به سر به سمت عقب بکشید، هر دوش میشه مسح الرأس. از سر انگشت پا بکشی به سمت ساق یا از سمت ساق بکشی به سمت سر انگشت پا، هر دوش میشه مسح الرجل. اگر ذهن میره سراغ اون فرد اول از ساق پا، از سر انگشت به سمت ساق پا، منشأ سهولته نه منشأش کثرت الاستعمال باشه. انصرافی که منشأش کثرت الاستعماله به اطلاق لطمه میزنه. انصرافی که منشأش سهولته نه. مفهمت فهمیده میشود از اطلاق المصنف، اطلاق اطلاقش مسحران، مسح سر مسح پا رو نفرمود از بالا به پایین بیار، از سر انگشتان بیار تا به سمت ساق پا، اینا رو نگفت، قید اینجوری نزد، اطلاق از این جهت، عدم تقیید از این جهت که از کجا به کجا بکشید دست را. فهم انه لا ترتیب فیه ما فی نفس العضو، در خود عضو ترتیب نیست که باید از سر انگشتان باشه به سمت ساق پا، نمیتونه برعکس باشه. فیجوز و نقص، نقص عکس، هم بر وزن عکس هم مفهومش عکس، عکس هم جایزه. این از سمت ساق پا بریم سمت انگشتان فیه در مست، البته در قسل نه، در قسلات هم در صورت هم در یدین باید از سمت بالا به پایین باشه، به سمت اصابع باشه، در صورت هم به سمت چانه. لدلالت علیه به من و الا، در مست مطلق نگذاشت، شهیدم من و الا آورد، در روایات هم من و الا آمده. و هو کذالک فیهما، فیهما بگید در قصد و مست، مطلب هم چنین است، فیهما هم در قصد ترتیب لازمه، هم در مست ترتیب لازم نیست. الا اصح القولین، در مقابل هم کردیم، ممکنه کسی ادعا کنه نه باید از سر انگشتان باشه به سمت ساق پا، چون این منصرفون الیه، ولی انصرافش انصراف بود که به اطلاق لحظه نیم. اینجا که نشده، قدر مسلمش اینجا نشده، استعمال نمی کنن لفظ مسح رو در این فردی که الان ماها انجام میدیم از سر انگشت به سمت، تطبیق می کنن مفهوم مسح رو بر این مورد، تطبیق غیر از استعماله. ما لفظ انسان رو در زید استعمال نمی کنیم، تطبیق می کنیم بر زید، ولو انسان یعنی حیوان ناطق همه جو به همون معنا استعمال میشه. وقتی میگه رأیت و انسانه، این رأیت حیوان ناطقی رو، منتها اگر ذهن میره سراغ فرد از رأیتویه که میره سراغ فرد، ولی انسان در اون حیوان ناطق بکار رو، این تطبیق نه استعمال. بزا بله از نظر طولی رعایت بشه ای بینده اونم تکیه خب دست شده به رفتم به یه دست بگاه بگیر به سمت یه دست بگیر به سمت یه دست بگیر به سمت